رنگ و پرچمه بزارتن حسین.
ای نسیم سحری این شب روشن چه شب است؟ ای نسیم سحری این شب روشن چه شب است؟ مگر امشب مه من شمع دل انجمن است؟ چه شب است این شب فیروز دل افروز؟ چه روز مگر امشب شب اشراق دلارام من است؟ مشرق شمس ابد مطلع انوار ازل صاحب العصر ابوالوقت امام زمان است. مظهر قائم بالقسط حجاب ازلی معلن سر خفی مظهر ما قد بطن است. مرکز دایره هستی و قطب الاقطاب آن که با عالم امکان به مثل روح و تن است. مالک کن فیکون و ملک کون و مکان مظهر سلطنت قاهره زلمنن است. طور سینای تجلی که بسی همچو کلیم ارنیگو سر کویش همگی را وطن است. یوسف مصر حقیقت که دو صد یوسف حسن نتوان گفت که آن در سمین را سمن است. ای سلیمان زمان پادشاه عرش مکان خاتم ملک تو تا کی به کف اهرمن است؟ ای رخت قبله توحید درت کوی امید تا به کی کعبه دلها همه بیت الوثن است؟ دل به دریا زده از شوق جمالت الیاس خیز از عشق تو سرگشته رب و دمن است. ای زروی تو عیان جنت ارباب جنان بی تو فردوس برین بر همه بیت الحزن است. ای شه ملک قدم یک قدم از مکمن غیب و ای مسیح هاز تو هم دم دم باز آمدن است. ای که در ظل لوای تو کند گردون جای ای که در ظل لوای تو کند گردون جای نوبت رایت اسلام برافراشتن است.
خوش آمدی امیر انبیا و اولیا خوش آمدی نور دل سیدت النساء سلام ای سید اهل البیت سلام ای جلوه نورانی سلام ای سلاله یاسین سلام ای آیت ربانی زچه رو چهره زیبات هویدا نشود تا نیایی گره از کار بشر وا نشود تا نیایی گره به حق مادرت فاطمه الغوث یا بقیت الله الغوث یا بقیت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم و على آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و تحیت و تبریک و شاد باش ما به محضر تمام انبیا و اوصیای الهی به مناسبت فرارسیدن 1189 سالگرد میلاد ناموس دهر صاحب عصر ولی امر الامام مهدی منتظر ارواحنا و ارواح العالمین اجمعین لتراب مقدمه الفدا و عرض تبریک و شاد باش و تهنیت به محضر تمام شما مهدی باوران و مهدی یاوران در اقصا نقاط جهان. الحمدلله رب العالمین که خداوند متعال توفیقی دست داد عمر ما به درازا کشید این شب، شب نیمه شعبان 1444 قمری رو تونستیم درک کنیم و در خدمت شما باشیم با ویژه برنامه ربیع الانام از شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و شهر مسجد مقدس جمکران، میعادگاه منتظران و از شبکه‌ای که به نام نامی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نامگذاری شده. خب مانند شب‌های گذشته در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله با بحث‌های کارشناسی پیرامون وجود نازنین امام عصر ارواحان و فدا و خب طبق روالی که داشتیم از شب اول برنامه مسابقه پیامکی ما هم برگزار و برقرار خواهد بود. لذا بنده در ابتدای برنامه مسابقه پیامکی امشب رو خدمت شما عرض می‌کنم. انشالله دوستان هم زیرنویس می‌کنن، راه‌های ارتباطی هم برقرار هست از طریق پیام رسان ایتا و یا از طریق پیامک به شماره 3015-1515 میتونید پاسخ مسابقه رو انشالله ارسال کنید. و اما مسابقه ربیع الانام شماره 3 امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در چه ویژگی‌هایی با انبیا شباهت دارند؟ خب گزینه شماره 1 طول عمر حضرت همانند حضرت نوح علیه السلام. گزینه شماره 2 غیبت حضرت همانند حضرت موسی علیه السلام. گزینه شماره 3 ناشناخته بودن حضرت همانند حضرت یوسف علیه السلام. و گزینه شماره 4 همه موارد که بسیار آسان است و مانند شب‌های گذشته پاسخ برای تمام شما عزیزان قطعا بسیار راحت و آسان خواهد بود. میتونید انشاءالله شرکت کنید یا در پیام رسان ایتا یا به صورت پیامکی و گزینه مورد نظر رو اشاره بفرمایید، نام مبارکتون رو هم در ذیلش درج بفرمایید، انشالله یک کد برای شما ارسال میشه. در بخش پایانی برنامه حدود یک ساعت دیگر انشالله قرعه کشی رو خواهیم داشت و خب همونطور که در شبهای گذشته عرض کردیم نفر اول مبلغ 1,189,000 تومان به ارزم به حضورتون به ایام و سالهای عمر مبارک حضرت و نفر دوم و سوم و چهارم هر کدام مبلغ 255,000 تومان انشالله به سالی که حضرت در آن متولد شده اند تقدیم و اهدا خواهد شد. خب بعد شماره هم عرض کنم در پیام رسیدن ایتا شماره 0993-199-48-56 این رو در پیام رسان ایتا میتونید ذخیره کنید، پیام بدید، عدد 133 یا خود گزینه سوال رو هم میتونید پاسخ رو ارسال کنید و پیامک به سامانه 3015-1515. خب دیگه بیش از این مصدع نمیشم، انشالله میریم به استقبال سخنان استاد گرامی و فرهیخته جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بنیادی که امشب در خدمتشون خواهیم بود. حاج آقا سلام علیکم، عرض تبریک و تهنیت دارم، خوش آمدید.
سلام علیکم. من هم عرض تبریک و تهنیت دارم این شب مبارک و شب عظیم رو محضر شریف حضرت عالی و بینندگان محترم در اقصی نقاط جهان، مخصوصا مشتاقان و علاقمندان به مباحث مهدویت، انتظار و محبین حضرت امام عصر ارواحنا له الفدا.
احسنتم، خیلی ممنون، متشکرم. خب امشب انشاءالله قطعا بهترین ذکری که میتونیم بکنیم، بهترین صحبتی که میتونیم داشته باشیم پیرامون وجود مقدس حضرت هست. قطعا از هرچه بگذاریم سخن دوست خوشتر است انشاءالله رب العالمین و تا پایان برنامه معطر خواهد بود انشاءالله به نام و یاد حضرت. ابتدا پیرامون ولادت حضرت، دوران زندگانی حضرت انشاءالله بفرمایید صحبتهایی رو داشته باشید تا انشاءالله به بخشهای بعدی هم برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این شب شب بزرگیست. دلیل عظمت این شب و یا شبهای مثل شبهای احیا در ماه مبارک رمضان، شبهای خاص، اینها همه علت داره، دلیلم داره.
بله.
من به نظر میاد بزرگی این شب عزیز، شب نیمه شعبان، به خاطر همون بیانی است که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در همین امشب به عمه جانشون حضرت حکیم خاتون بیان کردن.
بله.
و اون این که ظاهرن حکیم خاتون در منزل آقای امام حسن عسکری علیه السلام بودن و هیچ اطلاعی هم نداشتن از اینکه امشب مولودی در این خانه متولد میشه.
آثار هم نداشتن.
آثار حملی نبوده. آقای امام حسن عسکری علیه السلام میفرمان عمه جان امشب پیش ما بمان. و حضرت حکیم خاتون سوال گویا میکنن که چرا میفرمان امشب ما یک مولودی است که متولد میشه و شما خوبه که در منزل ما باشید و کمک کنید. مثلا شاید بازم باور نمیکردن به خاطر همون که آثار وضع حملی نمیدیدن یا آثار حملی نمیدیدن به طور کلی. بعد آقای امام حسن عسکری علیه السلام این جمله رو بیان میفرمان که عمه جان امشب اینجا بمان که خدای متعال حجت خودش رو امشب ظاهر و نمایان میکند بر همگان. بزرگی این شب عزیز در این جمله حضرت بسیار متبلور و برجسته است که حجت خدا بر همگان امشب بر ما ظاهر میشه و نمایان میشه. خب این شب بزرگی ولی زا خیلی از آقایون امشب رو احیا میگیرن، احتمال شب قدرم هست.
درسته.
و مخصوصا آداب و سنت هایی که در روایات ما برای این شب عزیز وارد شده، ادعیه‌ای که وارد شده که حالا عرض میکنیم.
بله.
و مباحث اینجور. قبل از این که وارد بحث بشیم جناب استاد صفایی عزیز، عرضم اینه که پدر بزرگوار حضرت مهدی ارواحنا فدا، خب آقای امام حسن عسکری علیه السلام، اصلا بینندگان محترم ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف آشنایی دارند، گرچه بحث امامت یک بحث عمیقی است، هرچه انسان تلاش بکنه، دقت بکنه، مطالعه بکنه کم.
بله.
اما نسبت به مادر بزرگوار حضرت مهدی علیه السلام اینم نکته مهمی.
بله.
حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها از زنان بزرگ جهان و مخصوصا در میان مسلمانانه. ما نسبت به حضرت نرجس خاتون هم در منابع شیعی هم در منابع اهل سنت ما بیاناتی داریم، زندگی نامه حضرت که چطور شد اصلا حضرت نرجس سلام الله علیها با اون حالا تاریخی که بیان میکنن نسبت به اینکه جزء اسرای روم بودن و اون خواب مفصلی که دیده بودن آقای امام حسن عسکری علیه السلام، ایشون رو دعوت میکنن که بیان به سمت حالا عراق و بغداد و اون ماجراهایی که اتفاق میفته و به هر صورت این توفیق رو پیدا میکنه که مادر حجت خدا بشه حضرت نرجس. خب این خانم و این بانو دارای ویژگی هایی است که این ویژگی ها برای همه زنان، مادران و برای تمام کسانی که اعتقاد دارند که ببینن که وقتی میخوام پاک باشن، طاهر باشن، از یک محیطی یک مرتبه وارد یک منزلی بشن که تمام اون منزل نوره، این خیلی مهمه.
بله.
در رابطه با حضرت نرجس خاتون چند صفت هست که تو مباحث مختلف حتی در برخی زیارتنامه هایی که در رابطه با ایشون وجود داره اینها هست. اولا دارای ورع و تقوا، یعنی یه مادر برجسته‌ای که مادر حجت خدا هست.
بله.
دارای تقوا، دارای ورع، در عباداتش حساس، دارای علم، یعنی کسی که علم آموزی و دانش آموزی اونم از محضر امام معصوم یه ویژگی اینچنینی و نکته ای که باز صریح این رو بیان کردن بحث حیا و عفت. این مادر پاکدامن وقتی داریم میگیم یعنی یک ویژگی های جامع الاطرافی در یک نفر به وجود میاد که این توفیقات براش حاصل میشه. تا جایی که در همین زیارت نامه حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها بیان کردن شبیحت و ام موسی، یعنی حضرت نرجس خاتون به اون مقام عالیه میرسه که شبیحت و ام موسی میشه.
تشبیه بسیار زیباییست،
بسیار زیباییست،
تشبیه زیباییست. و اینکه حضرت ایشان قبل از اینکه وارد خانه امام حسن عسکری علیه السلام بشوند این اوصاف رو داشتن گویا، یعنی این عفت، این پاک دامنی، بله. این میزان از ورع و تقوا اینطور نبوده که حالا مثلا متحول بشوند به زبان ما.
نخه داریم که در زمانی که ایشون وارد حالا کشور عراق یا بغداد و مسیر و این حرفا با حجاب کامل ایشون آمدن، حالا ولو توصیه هایی هم بوده ولی ذات و فطرت و رفتار، یعنی بوده یک ویژگی هایی، ظرفیت هایی، صفاتی، بله، که میرسه به این مقام، میرسه به این جایگاه. خب اون وقت بعد ما میبینیم که برخی صفات هست گاهی ما شاید مقایسه هم نخواهیم بکنیم ولی انسان رو آدرس میده به جاهای مهم و بزرگ.
بله.
در همین زیارت نامی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها این ویژگی هایی هست که ما اینها رو در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها اینا رو داریم. حالا برای بینندگان عزیزم این جالبه، مثلا یکی از صفات حضرت صدیقه بود حضرت نرجس خاتون، یا مرضیه، رضیه، زکیه، اینا القاب حضرت زهرا سلام الله علیها است. ولی وقتی یک کسی اقتدا میکنه، این اقتدا هم همونجوری که میفرمان از آغاز تولد تا به مرحله میرسه که مرحله این بزرگی که میشه مادر حجت خدا. خب این ویژگی ها در وجود نازنین حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها بوده و میشود مادر امام عصر ارواحنا فدا. این زن پاکدامن در یه همچین موقعیت قرار گرفت. خب تا اینکه حضرت به دنیا میان در همین شب مبارک، حضرت به دنیا، حضرت مهدی سلام الله علیها به دنیا میان با اون عقبه‌ای که باید رعایت میشده، چون میدونید و بینندگان عزیزم میدونن چند نفر هستن در تاریخ، مخصوصا تاریخ انبیا،
بله،
که دشمنان به جد دنبال این بودن که قبل از این که اون مولود متولد بشه کار رو به نظر خودشون یکسره کنن
تا اون اتفاق و اون حادثه رخ نده،
اون حادثه بزن. حالا اونا چطور با خبر بودن که اگر این مولود متولد بشه،
بله،
یک اتفاق میفته یا
به دست ایشان قرار است یک حادثه اتفاق
بیفته؟ این حالا بحثای مختلف داره، از جمله اینکه پیشگوها گاهی پیشگویی میکنن یا وعده های الهی،
بله،
که میامده این اتفاق میفتاده، یا اخباری که از بزرگان اولیاء الله مثلا در رابطه با حضرت مهدی سلام الله علیها، اون همه روایات داریم از پیامبر اکرم، از ائمه معصومین علیهم السلام که بالاخره مهدی از ماست و بالاخره این سلسله هم شناخته شده است.
یملع الارض قسطاً و عدلا،
بله، اصلا این سلسله شناخته شده، نسب شناخته شده. یک شبی در همین برنامه جناب استاد صفای عزیز عرض میکردم که یکی از ویژگی های بارز ما نسبت به کسانی که میگن که ما هم اعتقاد به موعودی داریم، بالاخره کسی ظهور میکنه، منجی، نیم، اونا هیچ چیشون مدون نیست ولی مال ما همه چیز مدونه. یعنی این تاریخ سیرش، ما اصلا منتظر کی هستیم؟ میگیم اصلا از قبل از تولد تا امروز ما یک برنامه کاملا مشخص و معلوم داریم و این جزء امتیازات شیعه هست، مکتب تشیع هست.
اصطلاحا صفر تا صد اون کاملا مشخصه،
بله.
نقطه آغاز، نقطه شروع کی بوده، نقطه پایان کی هست، چه اتفاقی قراره بیفته،
بله، یعنی حتی زمان ظهور حضرت چه بیانی دارن، بله. با چه بیانی این ظهور اتفاق میفته، در نزد چه کسانی، در چه مکانی. خب اینا مال بعده. خب همین مباحث در رابطه با قبل از تولدم اخبارش بوده. خب وقتی این اتفاقات میفته، این عباسیان دشمنی بسیار سرسختی داشتن. یعنی اگر بگیم که نفاق مطلق بودن اینها و بیشترین ستمها هم همینها کردن.
بله، در دوره عباسی یک اتفاقات عجیبی میفته نسبت به اموی ها. بله. حالا اموی ها به اصطلاح رو بازی میکردن و اون دشمنیشون کاملا عیان و آشکار بود. عباسی ها یک جور دیگه با اهل بیت میجنگیدن.
دوران حالا حکومت و خلافت اینها یه دوران طولانی نسبت هم بود که همزمان بود با ظهور و بروز بالاخره مکتب تشیع، مکتب امام صادق علیه السلام. اصلا شیعه جعفری داشت خودش رو نشون میداد. مرتبه اینها وارد شدن. به اصلا دشمنی اینها، عداوت و کینه‌ای که اینها داشتن، این قابل وصف نیست. یکی از دشمنی‌هاشون در رابطه با حضرت امام علی النقی علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام و بوده، از قبل هم بوده، ولی از اون زمان امام هادی علیه السلام این جریان میلاد حضرت مهدی سلام الله علیه این خودش رو دیگه نشون میده. یعنی دیگه اینا وارد یک مبارزه میشن برای اینکه این مولود متولد نشه، این فرزند متولد نشه و دستیسای از جمله این که خونه به خونه میگشتن فرزندان، چه کسی فرزند داره یا در آستانه فرزندان شدنه، این دونه به دونه اینها رو میومدن بررسی میکردن، وارسی میکردن. بعد خب این خدای متعال اگر بخواد این تولد اتفاق بیفته، بله، توی اون جو خفقان و در اون محیطی که آقای امام حسن عسکری علیه السلام اونجا زندگی میکردن که پادگان بوده،
اصلا در سامر را با اون
بله تو مرکز پادگان نظامی، خب اینا با خبر نبودن و حضرت متولد میشن. خب اون بیاناتی که حالا نقل است که حضرت مهدی سلام الله علیه در هنگام تولد و اون بیاناتی که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام دارن بعد از تولد حضرت، و از این به بعد اون جریان‌های پیشگیرانه، یعنی حالا از این به بعد خطر دیگه بیشتر هم خواهد شد. این خطرات خودش رو داره کم کم نشون میده و حضرت هادی علیه، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نسبت به این مورد، ولذا حضرت دو تا کار رو انجام دادن. این دو کار زیباست.
بله.
یک، اولا اطلاع دادن به چند نفر از کسانی که اینا جزء محرم اسرار حضرت،
خواص به اصطلاح، خواص شیعه،
بله، خواص الخواص،
خیلی خاص بودن دیگه.
اینها خبر میدن و بشارت میدن به تولد و راهنمایی میکنن تا بعد از حضرت، بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، رو به گمراهی کشیده نشن. عقیقه میکنن حضرت، یعنی چند گوسفند رو ذبح میکنن و میفرستن برای اطرافیان و اینها. اینم دوتا کار. عرضم اینه که شب شادی هم هست و اینها. آقای امام حسن عسکری علیه السلام به قدری از میلاد حضرت مهدی سلام الله علیه خوشحالن که نامه می نویسن به احمد ابن اسحاق اشعری که خب از عالمان اهل قوم و ساکن قوم هم بوده، و نامه می نویسن به ایشون، حالا به این مضمون که احمد ابن اسحاق خدا امام بعد از من رو به این زمین مجدش رو، به اهل زمین مجدش رو داد و متولد شد. این خبر رو به شما میدم که همانطور که من خوشحال شدم شما هم خوشحال بشید. یعنی بشارت میلاد، ما وقتی میگیم شب نیمه شعبان یک شب بزرگ، یک شب ممتازی است که دلها باید شاد باشه،
و این همه جشن میگیریم به خاطرش.
بله، این همه الان دیدید در مسیرها اصلا واقعا راه ها مسدود بود و این شلوغی به سمت جمع کردن و راز و نیاز ها به خاطر اینکه شب شب خاصیه که انشالله ما بتونیم هم شاد باشیم به معنای واقعی و هم بتونیم امشب رو قدرش رو بدونیم
انشالله و معرفتش رو کسب کنیم و درک کنیم انشالله این شب مبارک رو، این شب نیمه شعبان رو. قطعا با شما همراه خواهیم بود حالا پیرامون اعمال شب نیمه شعبان و آنچه که وارد شده است. منتها خب اجازه بفرمایید یک میان برنامه بگیریم، میان برنامه رو با هم ببینیم و انشالله مجددا خدمت شما برمیگردیم و با ما همچنان همراه باشید.
امشب دل بیدارم دارد سری دیگر و زمزمه هم بر دل ماند اثری دیگر، در سامره میبینم قرص قمری دیگر و از بیت بلا بر لب دارم خبری دیگر. تو با سمر آورده سینا شجر آورده، تو با سمر آورده سینا شجر آورده، چشم همگان روشن نرجس پسر آورده. اول سخن توحید از خالق اکبر گو، هم حمد الهی کرد هم وصف پیمبر گو، از ظاهر و باطن گفت از اول و آخر گفت، آنگه به زبان دل آن حجت داور گفت. من شاهد و مشهودم، من حجت معبودم، من شاهد و مشهودم، من حجت معبودم، من مقصد و مقصودم، من مهدی موعودم. بازا که بنمایی بر ما رخ زیبا را، بازا که کنی از عدل پر عرصه دنیا را، بازا که همه بینند آن روی دلارا را، بازا که کنی پیدا دو گم شده ما را، هم تربت محسن را هم تربت زهرا را. حیف است نبیند عبد رخسار تو مولا را. ای ناله مظلومان در گوش تو یا مهدی، ای پرچم سار الله بر دوش تو یا مهدی.
صلی الله علیک یا مولانا یا صاحب العصر و الزمان. عرض تبریک و شادباش مجدد دارم خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ربیع الانام از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در شب میلاد مبارک و مسعود حضرت حجت ارواحنا فدا. خب من مجددن مسابقه پیامکی رو خدمت شما عرض کنم. مسابقه پیامکی امشب که در حقیقت مسابقه سوم هست، این چنین بود که سوال: امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در چه ویژگی هایی با انبیا شباهت دارند؟ گزینه شماره 1 طول عمر همانند حضرت نوح علیه السلام، گزینه شماره 2 غیبت همانند حضرت موسی علیه السلام، گزینه شماره 3 ناشناخته بودن همانند حضرت یوسف علیه السلام، و گزینه شماره 4 همه موارد در پیام رسان ایتا می توانید به شماره 0993-199-4856 پیام ارسال بفرمایید، عضو کانال هم بشوید در پیام رسان ایتا، چون که اسامی برندگانی که برندگان شبهای قبل در پیام رسان ایتا و در کانال قرار داده میشه و جوایز هم پرداخت شده. اون پرداختی ها یعنی هر شب بلافاصله بعدش پرداختی های شب گذشته انجام می شود و پیامک رو هم میتونید به سامانه 3015-15-15 ارسال کنید و انشالله تا حدود اواخر برنامه ساعت 21 انشالله قرعه کشی رو خواهیم داشت. پس بشتابید تا ساعت 21 بیشتر فرصت ندارید برای شرکت در برنامه. خب همچنان در خدمت جناب استاد بنیادی هستیم و استفاده میکنیم از محضرشون. در بخش اول برنامه اشاره فرمودید پیرامون ولادت حضرت مهدی ارواحان فدا، و خب این ولادت نوعی مخفیانه بود دیگه. حالا ما یک شباهت هایی عرض کردیم در این سوالمون هم هست دیگه، اصلا اساس بر این بود که ولادت یک مقدار مخفی باشد، از عموم مردم مخفی باشد، منتها اون خواص یا خواص شیعیان آگاه بشوند، مطلع بشوند و این مولود رو بعضی ها هم درک کردن، بعضی ها رؤیت کردن. حالا بپردازیم پیرامون روایات و بشارت ها و مژده هایی که دادند ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین پیرامون امام مهدی ارواحان فدا. بفرمایید.
بله بسیار به جا میفرمایید. ما مقدمتا این رو عرض کنم که یه نکته ای که تمام پیروان و عشاق و محبین حضرت حجت سلام الله علیه بعد به اون دقت داشته باشن اینه که ما نسبت به معارف مهدوی و معارف انتظار و حتی میلاد حضرت ما هستیم و ادله و روایات. بله. یعنی ما خارج از این اگر هرچی بگیم اینها خب هم سسته هم این که دلیلی بر اون نیست. یعنی ولذا خیلی از مباحث ادعایی رو فهمیدن که اصلا اینا رو بذارید کنار. خب ما بسیاری از روایاتی که در رابطه با حضرت مهدی سلام الله علیه داریم روایاتی است که متن و مضمونش مجد است. یعنی این خیلی خوبه که مجده میدن به مردمی که آیندهی خواهد آمد و امامی دارن رو و با این ویژگی ها و با این کارهایی که انجام میدن. شما ببینید تمام انبیا،
بله،
تمام ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، هر انسان پاک سرشت و موفقی به توفیقات الهی از اول خلقت تا الان بوده دنبال این بوده که عدالت رو تو جامعه برقرار کنه. خب این بشارت ها همراه با اون مباحثی است که بشر تشنه اونه. یعنی وقتی میگیم که مولود مبارک و مسعودی که در بیان حضرت عالی بود، این به معنای واقعی این چنینه. حالا من چند روایت رو عرض میکنم، اونم سریع عبور میکنیم برای اینکه به قدر حجم روایات و تراکم روایات در اینجا زیاده که حالا ما برخیشم. یک حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماد، اصلا اصل عبارت رو شما ببینید، به نوعی تمام العاطفه در این بیان هست. المهدی رجل من ولدی، مهدی مردی است از فرزندان من. این ولدی،
بله،
وقتی که میایم مقایسه میکنیم فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی، یعنی این وقتی نسبت این گونه نزدیک میشه این به نوعی خودش رو به صورت مجسم‌تر نشون میده. بعد حضرت میفرماد وجهو کلکوکب دری. حالا کوکب دری رو باز دوباره بعد بریم تو آیات قرآن
کجا
در سوره نور ببینیم و ببینیم که حضرت چه کار. اون وقت پیامبر اکرم که همه جوانب رو میدیدن این بیان حضرت. یا در رابطه با حضرت مهدی علیه السلام پیامبر اکرم میفرمون که المهدی طاووس و اهل الجنه. یعنی شما چهار کلمه اینجا هست: المهدی، طاووس، اهل جنت. هر چهار کلمه زیبایی خودشو داره. اینها در بیان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به همین بیان، المهدی رجل مننا، یعنی از فرزندان ماست، از اهل بیت، من ولد فاطمه سلام الله علیها، از ماست و از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها. الان خیلی از مردم که میخوان قسم بدن تو راز و نیازاشون، مناجاتاشون و گفتگوهایی که به صورت دلی دارن با حضرت مهدی سلام الله علیه، حضرت رو صدا میزنن به مهدی فاطمه،
به مادر زهرا سلام الله علیها.
این خیلی زیباست اینها. بعد حالا این ادامه داره، این روایات در میان همه ائمه معصومین این بیانات بوده، پس معلومه که یک کار عظیم از زمان خود پیامبر اکرم، بلکه قبل از پیامبر اکرم، این آمادگی ها بوده برای اون اتفاق عظیمی که در دوران ظهور میخواد جریان پیدا بکنه. یک روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که این روایت باز معروفه، ولی اینو شب میلاد میگیم برای اینکه بدونیم ما پیرو چه کسی هستیم و باید چه کار کنیم. حضرت میفرمان که لو ادرکتهو، امام صادق علیه السلام، لخدمتهو ایام حیاتی، خدمتگزار او میشم در تمام لحظات عمر، ایام حیاتی، هر چقدر زنده باشه.
امام معصوم در مورد امام معصوم دیگر که از فرزندان خودش هست، از ذریه هست، این چنین بفرمایید.
چه جایگاهی حضرت عظیم اینه که اون بیانی که حضرت عسکری علیه السلام داشتن وقت تولد که امشب خدا حجت خودش رو ظاهر میکنه، این یه معنای خیلی بزرگی داره. یعنی وقتی انسان این رو متوجه، خب در یک روایت دیگر آقا امام صادق علیه السلام یک توصیه هم به ما دارن، میفرمان توقع امر صاحبک، یعنی منتظر باش، متوقع باش، لیلک و نهارک. اینی که امام صادق علیه السلام در اون فراز میفرمان که اگر درک بکنم حضرت مهدی سلام الله علیه رو، لخدمتهو ایام حیاتی، بعد همین توصیه رو به ما بیان میفرمان که توقع امر صاحبک، تو انتظار داشته باش که امر صاحب و مولای خودت رو که همش لیلک و نهارک، یعنی شب و روز،
شبان روز
به یاد حضرت مهدی باش. ببین چه کار میتونی بکنی که دل امام زمانت رو شاد کنی، خدمت اینه.
بله.
چه کار میتونی بکنی که دل مهدی فاطمه از ما راضی باشه؟ مشیعیان اونا هستیم. خب این باز خیلی مهمه. حالا میام خود حضرت بقیت الله العظم ارواح خدا. خود ایشون چه بیانی دارن نسبت به ما جماعتی که داریم زندگی میکنیم و میگیم منتظریم و دوست داریم اسممون تو لیست منتظرین واقعی باشه. حضرت مفهمان، حضرت ولی عصر ارواح خدا میفرمان اینی امانون لعهد ارز، من امان برای همه انسان ها هستم، نه برای یه گروه خاصی. یعنی وقتی میگیم حکومت جهانی، رهبری هم رهبری جهانیه، یعنی دایره حکومت حضرت یک دایره از همه جهات، یعنی ابعاد حکومت رو انسان وقتی نگاه بکنه. بعدم این رو ما نیم خلاصه بکنیم در مثلا کره زمین،
بعد اهل الارض هم انسان ها نیستن، غیر انسان ها رو هم شامل می شود و اینطور که می فهمید الان کل عالم رو شامل می شود،
کل عالم داریم. ولذا در خیلی از خطاب های حضرت الا یا اهل عالم،
اهل العالم،
بله این عالم یعنی نه فقط ماها. خب حضرت می فهمه اینی امان لأهل الارض، مثل چی؟ خب چه چیزی رو ما داریم می‌بینیم؟ حضرت می‌فرمان کما ان النجوم امان لأهل السما، کما اینکه این ستارگانی که در آسمان ها هست، حالا به نگاه قاصر ما این میاد که این دنیای تاریک روشناییش و اون ظهورش و اون پیداییش به همین ستاره هاییست که ما از این کره زمین داریم نگاه میکنیم. ببینیم چه آسمان روشنی، چه آسمان درخشانی. یعنی امانی که حضرت میفرمان رمان ظهور حضرت، یعنی ظهور هم که نباشه، وجود حضرت.
احسنتم.
وجود حضرت امان است و روشنایی است برای همه عالم. بعد مثالی هم که میزنن مثالی است که، یا تشبیهی که میفهمون، تشبیهی است که همه عالم رو در بر میگیره. در یک بیان دیگری حضرت مهدی سلام الله علیه در رابطه با نجات امت، خب هر امتی احتیاج به امام و رهبری الهی داره و الا راه های انحراف و انحطاط بیش از اونیه که انسان فکر کنه. شما و بینندگان عزیز خب با انس با قرآن دارن، ببینید خدای متعال چقدر در رابطه با خطوفات شیطان، عداوت شیطان چقدر بحثه. خب اینا همش مسیرهای انحرافی ایجاد میکنه. حضرت مهدی علیه السلام اگر بخواد نجات امت رو برای ما داشته باشن، در بیان امیرالمؤمنین این وجود داره که حضرت مهدی علیه السلام وقتی وجود مقدس و مبارکشون در عالم احساس میشه و باور میشه، این چگونه است؟ امیرالمؤمنین علیه السلام این رو بیان میفهمه، یعنی این سوال رو جواب میدن برای دلهایی که گاهی از اوقات سوال هم ایجاد میشه و عرضم کردیم که سوال هیچ موقع عیب نیست، اشکال هم نیست،
ندانستنش عیبه، پاسخش رو بره.
خب حضرت میفهمان و به مهلینا تنقطع الحجج فهو خاتم الائمه، به مهدی ما حجت خدا کلن منقطع میشه، یعنی خاتم الاوصیا،
خاتم الحجج،
خاتم الحجج
دیگه مانند خاتم الانبیا دیگه بعد از ایشان هیچ حجتی هم نمی آید،
امامی نیست،
هیچ امامی نیست. بله.
فهو خاتم الائمه، این یه هشداری برای ماست که تکالیف ما رو میبره بالا.
بله.
یعنی ما نسبت به خاتم الائمه بعد چگونه تکلیفی داشته باشیم و چگونه خودمون رو درست کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم، خودمون رو آماده کنیم، حالا یا جز اصحاب باشیم یا جز انصار باشیم.
بله.
به هر صورت این خاتم الائمه است و منقذ الامه، اهل عالم، امت به واسطه مهدی ما
نجات
پیدا میکنه. این یعنی که ان عالم غرق شده، یک کسی میخواد بیاد دست همه انسانها رو بگیره و به سمت ساحل نجات ببره. و همین هم هست، تو روایات هم داریم که اصلا یک زمانی الغوص الغوص عالم به پا میشه که همه دنبال منجی میگردن. که خب ما باز این رو تکرار بکنیم که ما در یه همچین شبی یک همچین انسان بزرگی پا به عرصه وجود میذارن، به خاطر اینه نجات دهنده اونه. و منتهی نور، نهایت نور، نور روشنایی. یعنی اگر عالم بخواد از این، حالا این نور میشه نور معنوی بیانش کرد، یعنی دنیایی که پر از جهل و تاریکی و گاهی از اوقات جناب صفای عزیز جهل یک چیز عدمیه.
بله، عدم العلم مثلا،
عدم العلم. بله. ولی گاهی از اوقات بودن، در تمام دوران بودن، عده‌ای مستکبر بودن که این جهل رو در میان جامعه ترویج میکردن.
به جای علم این جهل رو،
جهل رو
ایجاد، جهل مرکب هستن.
بله، اصلا حالا آقایون میگن یه جهل وجودی داریم، اون خیلی مشکلی نیست، ما خیلی چیزا رو نمیدونیم.
بله.
ولی گاهی از اوقات میبینیم که یک عده‌ای میفتن وسط و اینکه محاسبات انسان رو به هم بریزن، محاسبات جوامع رو به هم بریزن.
بله.
این ایجاد جهل میکنه، چهار تا آدرس غلط بدند یا چهار تا امر تزویری ظاهری گولزنک نشون بدن یا مسیرها رو عوض میکنن، یه مرتبه یک جامعه یک کشور یه مرتبه به یه سمت و سوی میره خودش هم باور نمیکنه.
با نسخه های بدلی، نسخه های قلابی بعضن این کار رو میکنن، جریان های انحرافی که در مذهبیت متاسفانه وجود داره بالاخره.
و اصلا فریب و فریبکاری یک امر مرسوم در بین سلاطین ظالم جهان بوده و فریبکاری همینه، یعنی باید طوری طرف مقابل رو بیای محاسباتش رو به هم بریزی، ذهنش دیگه نتونه اون معادله رو حل بکنه، توی مسیری قرار میگیره که نه به نفع خودشه نه به نفع جامعهش. خب حضرت منتهی النور، یعنی وقتی حضرت وجود داره، ما خیلی بحث ظهور رو الان خود وجود حضرت منتهی
برکات وجودیش
بل اینم یکی وغامز و سر حضرت اسرار نهان، اسرار نهان عالم. خب ببینید الان مثلا یک دوربینی فرستادن، تلسکوپی فرستادن که حالا دیگه همه بینندگان عزیزم میدونن که یه تصاویر فوق‌العاده‌ای داره میفرسته. خوبه و این حرف قرآن کریم اینها رو فرموده، منتها گاهی از اوقات ما ها چون فاصله یا باورهای خورده ضعیفه، این وقتی میفرماد که زمین و آسمان یا شش زمین و شش آسمان، هفت زمین و هفت، این تعابیری که ما داریم و این حرف ها، گاهی از اوقات بعضی همون مثلا اینا رو باور نمی کنیم. چرا؟ بخواد اینکه نگاهمون محدوده. ولی یه مرتبه یه مثلا دست ساخته بشری میاد میگه آقا عالم اینه،
میلیاردها سال نوری مثلا فاصله،
بله یا عالم این، تازه این چیزیه که تازه بشر این مقدارش
پیدا کرده، بله. توی جهان اول شاید آسمان اول باشه تازه،
اصلا معلوم نیست آسمان اول، یعنی هنوز به قول آقایم سر کوچه قرار گرفته این دوربین، معلوم در اون اعماق آسمان ها و اینها. خب این یه نکته بسیار مهم که حضرت اسرار عالم، اسرار عالم در وجود و نگاه و نزد حضرت حجت سلام الله علیه هست که ما باید مواظب به اینها باشیم. یعنی درسی که به ما میده اینه که ما بدونیم، یعنی مخصوصا ما شیعیان، ما اینکه اعتقادمون رو با صوت اعلا هم داریم به عالم میرسونیم که ما منتظرین حضرت مهدی علیه السلام هستیم و در مواقع مختلف این بیان رو داریم و این همه زیارت نامه، ادعیه، جاهای مختلف، روایات ما داریم برای اینکه معارف مهدوی رو ما هم بدونیم و مخصوصا به جوانهای عزیز این رو، جناب استاد صفایی عزیز شما خودتون جز جوانها
هستید، زنده باشید، بزرگوارید،
بله این رو عرض میکنم که قدر جوانی و صفا کردن به معنای واقعی، راز و نیاز کردن به معنای واقعی با حضرت مهدی علیه السلام یک چیز دیگری است
در دوران جوانی.
در دوران جوانی یعنی وقتی انسان با یک امام غائبی که ناظر بر کار اونها هست، ما تو روایات هم داریم که ما لحظه ای از حال شما غافل نیستیم، اگر ما نبودیم چه میشد، اگر خب این امامی که این گونه مهربانانه مواظبت میکنه، حفاظت میکنه و این قصص حالا مورد وثوقی که گاهی بیان میشه در لسان علمای زاهد و
وارسته و
بله وارسته ما بیان میشه و این حرفا، اون چیزی که حالا باز تعبیر از ما قصه حضرت، قصه شیعیانشونه، یعنی ما به قصه شیعیانشون مثل همون آیه شریفه در رابطه با پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم عزیزون علیه ما عنتون،
بله
یعنی اونا دلشون میسوزه، اونا دلشون طوریه که اگر یه موقع بنده خطا بکنه، اگر یه کسی اشتباه بره راه رو یا هوس‌ها بشه پیشگام این و اینم پشت سر هوس ها را بیفته با این حرفا، میگه آقا در ارزش انسانی بیش از اونیه که داریم میری، قیمتت بالاتر از اینه، ثمن انسان، قیمت انسان داریم باز در روایت بهشته، خودتون رو به کمتر از بهشت نفروشید. خب این امام زمان ماست و اگر ما از این مبلغ بیایم پایین تر، خودمون رو پایین تر عرضه کنیم، معلومه امام زمان ماست ناراحت میشه، چرا شیعه ما، چرا جوان ما. ولذا این ارتباط با امام زمان سلام علیه یک ارتباط صفا بخشه، یعنی این که عرض میکنیم و تکرارم میکنیم به خدا، حالا با همه معصومین ما توسلاتمون که هست، ولی میخوام بگم ما نسبت بله نسبت به حضرت مهدی سلام الله علیه به خاطر اینکه میگم حضرت مهدی هستن، یعنی الان
امام زمان و حی و حاضر و ناظر هستن.
بله مثلا اینایی که آم میرن حج مثلا در عرفه، ما عرفه میریم، ما بقیه فرق اسلامی و مذاهب اسلامی هم میان
بله.
ایام حج و این حرفا، من بازم اینو میگم که بخاطر اینکه قدر مکتب خودمون رو بیشتر بدونیم، مکتب ما مکتب صفا بخشه، باز همین رو میگیم. در عرفه خب یه مرتبه میبینیم حاجیان شیعه چه راز و نیازی دارن، ولی خب دیگران هم میان اونجا برای اینکه حالا ظهر عرفه رو تا غروب بشه
درد کنند و
بله درد کنند، ولی ما هستیم که اونجا یبن الحسن تا کجا میپیچه اصلا صداها
و دعای عرفه سید
و دعای عرفه سید و شهدا و اون که میگم صفا در مکتب ما مذهب ما وجود داره، این همه گنجینه‌های ما داریم که اگه به اینا مراجعه بکنیم انسان. چند وقت پیش آقای استاد صفای عزیز خب میلاد حضرت صدر سلام الله علیه
و حسین و حضرت عبد
بعد، خب این رو خیلی ها میدونن ولی باور نمی کنن. آقا بهترین متنی که انسان میتونه با کسی با خدای خودش، یعنی عارفانه عاشقانه میخواد صحبت بکنه، بیاد صحیفه سجادیه رو بخونه، ببینه آیا با هر کدوم از دعاهای اینها خودش رو سبک میکنه یا نمیکنه، روح خودش رو طاهر میکنه، صفا میده یا نمیده. اینا گنجینه هاییست که ما داریم و قدرش رو باید بدونیم. قدرش به چیه؟ به اینه که بشه عمل کن، اینا رو فراموش نکن. الان خب در عراق مسجد سهله هست، اونجا میدونیم خیلی ها میرن. الان در سامرا قوغاست
بله.
بعد خب حالا شما قوم مسجد جمع کردم، ببینید چه خبره،
جمعیت میلیونی تقریبا میشه.
بله بیش از میلیونه. و چون حالا من نزدیک غروب حالا بودم و اینها و واقعا یه چیزی که دیدم و گاهی از اوقات ماها اینجوری هستیم، یعنی وزنمون همینقدر دلمون آروم میگیره و امید مضاعف پیدا میکنیم، حضور جوانهای عزیز
ماشاءالله. بله
شما چقدر جوان، اصلا کاروانهای جوان
پیاده بله بنده هم تو مسیر میدیدم پیاده خب به سمت جمع کردم
بله. بعد دعاهای دست جمعی، دعاهایی که میان حلقه‌ای درست میکنن، زمزمه میکنن، اینا یک برکاتیست، یک نعمتهاییست که بیشتر از اینی که ما بخوایم خودمون رو عرضه بکنیم، خودمون رو عزیز میکنیم پیش اماممون،
نزد امام
پیش اماممون عزیز میشیم، برای اینکه اماممون میدونه میبینه که یه همچین انسانهایی، جوانهایی تو این عالم شلوغ، این عالمی که دیگه پیداست دیگه دلخوشی ها به چیا شده،
بله چقدر سطحش نازل شده،
بله تو این عالم یه سری جوانهایی با دل پاک اومدن و اینگونه با امام خودشون دارن راز و نیاز میکنن، ارتباط برقرار میکنن. یقینا این جوانها جوانهای ما، کسی که روح بزرگ داشته باشه، کسی که با انسانهای بزرگ ارتباط برقرار بکنه، اینا هم بزرگ میشن به معنای واقعیش
بله.
و هم موفق میشن،
رشد میکنن.
یعنی دید انسانها رو میبره بالا، نگاه انسانها رو میبره بالا، دایره دید انسان رو توسعه میده. وقتی یه همچین انسانی بیاد و با همچین نگاهی و چنین ویژگی هایی بیاد، یکی از جوانهایی که امروز حالا گفت آقا ما حدود 2 هفته است که داریم برای تدارکات کار این برنامه‌ریزی شده،
موکب ها و این بله بر پایه موکب ها و اینها تدارکاتش بوده
تو این دوران سختی معیشت و این
مسائل اقتصادی با این بله.
خودشون یعنی با پول تو جیبی خودشون
بله.
آمدن اینجا حالا یه موکبی زدن و یک صلواتی زدن به عشق امام زمان.
احسنتم. و همونطور که فرمودید در رسانه روایات، این باید مستمر باشد، این استمرارش، این که شبان روز به یاد حضرت بودن و متوقع بودن، این دیگه خیلی مهمه دیگه، خیلی محدود نکنیم مناسبتی و فصلی یاد و ذکر حضرت رو انشاءالله. خب خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد بنیادی، باز هم یک میان برنامه بگیریم انشاءالله، یک تنفسی داشته باشیم و یک حال هوای عوض کنیم و انشاءالله برمیگردیم با بخش سوم و بخش پایانی برنامه. با ما همراه باشید که قرعه کشی رو هم انشاءالله در بخش پایانی در خدمت شما خواهیم بود. اگر هم تا الان پاسخ مسابقه رو نفرستادید، فکر میکنم میتونید باز هم بفرستید و با ما همراه باشید.
گل نرگس، گل نرگس، کی میخوای منو بخری؟ زیبا پیغمبری لحن صدات علی اکبری، رخ زیبا پیغمبری لحن صدات علی اکبری، زور بازوی تو حیدری، دل مهربون تو مادری، دل مهربون تو مادری، گل نرگس گل نرگس، کی میخوای منو زبانم ذکر علی، دل من رو کن منجلی، به زبان ذکر علی، ببرم تا عرش خدا با نفس‌های یا علی، با نفس‌های یا علی، گل نرگس گل نرگس، کی می‌خوای منو ببری؟ شور لبهات حسین، میری تنهایی کربلا، دم قلب شیداد حسین، دم قلب شیداد حسین، گل نرگس گل نرگس، ای میخواد منو
یا ابن الحسن محول والا مقام ما، اعیاد بی تو گشت حلاحل به کام ما، هرچند بین ما و شما هست فاصله، ای کاش قاصدک برساند سلام ما. السلام علیک یا ابا صالح المهدی. عرض سلام خیر مقدم مجدد هم در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همراهان گرامی در لحظات نیمه شعبان هستیم دیگه، وارد شدیم و قطعا بعضی از عزیزان مشغول اعمال هستند، اعمال رو شروع کردند، بعضی از عزیزان انشالله شروع خواهند کرد و به نیمه شب که نزدیک می شویم بهترین لحظات هست. احیای شب نیمه شعبان هم وارد شده است. بعضی از مجالس و محافل هم الحمدلله برگزار می شود. در بعضی مجالس و مساجد احیای نیمه شعبان برگزار می شود و از شبکه‌های مختلف هم می توانید پیگیری کنید. در منازل هر جایی که هستید باید قدر دانست دیگه، همونطور که جناب استاد فرمودند هم تراز شب‌های قدر هست، شمردند نیمه شعبان رو. و خب یکی از اعمال بسیار مهم و اساسی در رأس اعمال امشب زیارت حضرت سید الشهدا ابو عبدالله حسین سلام الله علیه است. عرض سلام مختصری بدهیم از راه دور به ساحت قدسی حضرت سید الشهدا ابو عبدالله حسین، چرا که ما که دور این دستمون نمیرسه و توفیق نشد که همچین شبی رو در کربلای معلا باشیم. انشاءالله سالهای آینده اون تا به همین سلام بسنده کنیم که السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب همچنان در خدمت جناب استاد بنیادی هستیم با بخش پایانی برنامه و انشاءالله قرعه کشی رو هم تا دقایق دیگر خواهیم داشت. خب جناب استاد فرمودید دیگه پیرامون حیات مبارک حضرت روایات و بحث‌های معنوی و بحث‌های ارتباطی، منتها خب این ارتباط بالاخره یک راه و روشی هم داره دیگه. خود حضرات به ما آموختند این راه و روش رو، در روایات آمده است، ادعیه معصوره آمده است، زیارتنامه‌های معصوره آمده است نسبت به حضرت و خب امشب هم قطعا اعمال خاصی دارد. خیلی دوست داریم که اشاره بفرمایید تا انشالله عزیزان بیشتر آشنا بشوند و مراجعه کنند و این فرصتی که باقی مانده است تا سحر انشالله مشغول این اعمال و عبادات بشن. بفرمایید.
خب شما یه سلام خیلی زیبایی هم امشب.
زنده باشید.
بله. آرزم به حضورتون، گاهی یه مناسبتی پیش میاد، انسان از اون مناسبت راه و رسم و روش انجام وظائفش رو میفهمه. مثلا در بود عبودیت و بندگی خدا ما میگیم رسم بندگی، در رابطه با مولامون و اماممون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا همین هست، ولی میگیم رسم پیروی، رسم اطاعت، رسم تبعیت، رسم شیعه بودن حضرت. اینا چطوره؟ یعنی الان ما در دوران غیبت حضرت به سر میبریم، خب این دلیل نمیشه که ما بیایم صبر کنیم، همه چیز رو تعطیل کنیم، بگیم ما منتظریم برای ظهور
خود حضرت بیایند و خود حضرت کارها رو
تکالیفمون رو انجام بدیم. مثلا تکالیف الان بسیار مهمتره. من به چند نمونه اینها عرض میکنم، بعد
احسنت.
یک فرازی از زیارت حضرت که مخصوص شب نیمه شعبان هم هست، اونم عرض میکنم خیلی زیباست چون همش هم روایات و اینها. اولین و آخرین وظیفه ما نسبت به اماممون اینی که ما به تعهدات دینی خودمون پایبند باشیم. یعنی یه عنوان عامه.
بله.
یعنی اگه میگیم معتقدیم، واقعا این اعتقاد رو در وجودمون، در رفتارمون این اعتقاد رو نشون بده. بدونم ما آدم با خدایی هستیم.
بله.
نمیشه بگن معتقد به امام زمان هست ولی نسبت به بندگی خدا خدای نکرده سستی میکنه،
یا نسبت به تکالیفش،
یا نسبت به تکالیفش. مهمترین اینه. خب این تعهدات رو ما از کجا بیاریم؟ از تو روایات، در رابطه با خود حضرت بقیت الله العظم علیه السلام که ائمه معصومین فرمودن، که حالا شما در دوران انتظار به سر میبرید، در دوران انتظار و غیبت این کارا رو انجام بدید. یک حدیث از آقای امام صادق علیه السلام باز عرض میکنم که من آمن بنا، کسی که ایمان داره به ما و اومده بالاخره ولایت معصومین علیه السلام رو و این صراط مستقیم رو اومده پا گذاشته، قدم گذاشته،
انتخاب کرده، در این مسیح رو گرفته.
و صدق حدیثنا و تصدیق کرده که بیانات ما رو قبول داره که بر اساس عقل، منطق، شرع اینا هست، و از طرفی این انسان داره انتظار میکشد امرنا، یعنی هم دوران انتظار. امر ما چیه؟
امر فرج و ظهور ما.
بله دیگه، یعنی بله. رفتارش و اون چیزی که از ما خواستن توی یه همچین حالتی انتظار داره میکشه.
بله.
کان کمن قتلت تحت رایت القائم.
الله
سامن سامن. این مثل کسیه، ولو این که الانم شاید حضرت ظهور نکردن،
از دنیا برود در دوران غیبت،
در دوران غیبت از دنیا بره، این مثل کسیست که زیر پرچم حضرت به شهادت رسید. چطور؟ با همین آمن بنا، ولی ایمان عملی باشه تو رفتارمون.
بله.
پیدا باشه
قطعا.
این یک. در یک روایت دیگر حضرت امام صادق علیه السلام میفرمان که رفتارتون رو درست بکنید تا بشید جز اصحاب حضرت.
بله.
یعنی در دوران ائمه معصومین علیهم السلام هر کسی رو بهش نمیگفتن اینا جز اصحاب مثلا
جعفر صادق سلام الله علیه.
بله. یا مثلا اصحاب امام حسین سید الشهدا علیه السلام،
اینکه دیگه خیلی خاص اصحاب.
بله. یا خود اصحاب امیرالمؤمنین. این آدم ها آدم هایی بودن که یک ویژگی های خاص تو فکر و تو رفتارشون بود. یعنی جناب استاد صفایی عزیز، ما باید اگر میخواییم بگیم ما شیعه اماممون هستیم، بعد ظاهر و باطنمون رو خالص کنیم برای خدا، یعنی خدایی شدیم. این میان همون بیانیست که نسبت به مرحوم مقدس اردبیلی علی الله مرحوم شریف که فهمود آقا شما خودتو خالص کن برای خدا.
بله.
امام زمان خودش میاد سراغ شما.
ما میایم سراغ شما.
بله. احوالتون رو میپرسن، میان میبینید، ملاقاتتون میکن. خب آقا امام صادق علیه السلام فهمود میدونی چه کسی خوشحاله؟ من سرح و ان یکون من اصحاب القائم علیه السلام، فلینتظر. اگه دوست داره خوشحال میشه و دوست داره که جز اصحاب حضرت باشه، فلینتظر، منتظر واقعی باشه. این یک.
بله.
و دوم، ولی عمل بالورع، اعمالش، رفتارش توی جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم و این حرفا، ما گاهی شاکی از هم هست، از رفتار هم دیگه شاکی هست. تو خریدن ها فروش ها الان نزدیک ایام مثلا نوروز و این حرف هم هست و این حرف هم. چه چیزی بهتر از انصاف؟
بله.
چه چیزی بهتر از درک افراد جامعه تو این موقعیت، تو این سختی ها و مشکلات و این مواردی که حالا داریم و این حرف ها. حالا خودش که گرون هست، خدای نکرده بیایم این رو به نوعی گرونترش کنیم، یا جنس رو بذاریم قایم کنیم برای یه زمانی که گرونتر بشه. نه، اینو بچه‌ها
با حرامش نه. کنیم دیگه، یعنی اصلا از مرحله بگذاریم، چون ورع بالاتر از تقواست دیگه.
بله. اینا فرزندان خودمونن، یعنی انسان گاهی از اوقات بعضی از این پدرها مادرها با بچه‌هاشون اومدن خرید میکنن و اینها، یه خرید جزئی که دارن انجام میدن اینها، انسان واقعا دلش میشکنه. یه این حالا مثلا یه نوروزی داره میرسه، خب اینها جزء کارهاییست که انسان منتظر، اگر به معنای واقعی منتظره، این بعد رفتار خودش رو درست بکنه. خیلی مهمه. یعنی من هزار بار بگم یبن الحسن اثر داره، ما نمیبینه که بی اثره، ولی مهمترین اثر و بالاترین اثر کیه؟ که من واقعا برای خدا، اگر من با خدا بودم، این حتما با امام من خواهند. همه اونایی که مقابل امام معصوم ایستادن کسانی بودن که مشکل داشتن با خدا، یعنی اول مشکلشون اونجا بوده،
اساسا مشکلشون با خدا بوده،
دنبال حوث هم جریان حالا تاریخ سید الشهدا علیه السلام. ببینید کیا بودن، یعنی مشکلشون با سید الشهدا بود یا تبعیت از چیزای دیگه میکردن، هوای نفس، تبعیت چیزای دیدند که فروختن همین چیزا. که قیمت عرض کردیم قیمت انسان بالاست، خیلی خودشون رو ارزون فروختن، فاصله گرفتن از امامشون، پشت کردن به امامشون، بی‌عهدی کردن، ناروا گفتن. ببینید انسان به این درجه میرسه. حالا ولی اونایی که کنار امامشون بودن اونا چطور بودن؟ سید شهدا علیه السلام چرا برای بعضیا پیک میفرسته؟ سید شهدا علیه السلام چرا بالای بال بسر بالین بعضیاشون
حاضر میشوند؟
حاضر میشن این حرفا. بنگ اگه این بنده حبیب ابن مظاهر یه حبیب ابن مظاهر خدایی است که حسینی میشه، حالا اگه ما بخوایم مهدوی بشیم بعد چیکار کنیم؟ راهش از صراط مستقیم الهی، یعنی قرارم تو این راه بزن. اگر این شدین ما میشیم بله جز انسان. حالا زیاده که میخواییم رودم به باره کشید برسیم.
بله دو مورد رو فرمودید، فلینتظر ولی اعمل بالورع و محاسن الاخلاق هم فکر میکنم
بله ادامه حدیث داره. منتظر بله. کردیم که ما نکات
بله پس اگر بفرمایید این فراسای پایینی رو که دیگه انشالله
بله. خب یک موردش اینه که محبت حضرت رو تو دلمون جای بدیم، یعنی ببینید این که مثلا نقله که مرحوم علامه امینی یا دیگران مثلا یه زمانی صدقه میدادن چه میکردن این حرفا، اینو به خاطر اینکه نشون بدن عشق امامشون محبت امامشون در دلشون جا داره، به فکر امامشون
نگرانن نسبت به حالات امام، سلامتی امام، یعنی اصلا خود دعای اللهم کل ولی یک دعای سلامتی برای حضرته.
اصلا دعای استاد صفایی در ایام حج یا عمره، حالا که الان ولی مثلا حالا نقل است که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام
مشرف نشد
به حج مشرف بشن، این حرفا. ببینید یکی از کارهایی که شیعیان انجام دادن از همه کشورها اینی که میرن محرم میشن به نیابت
از امام حسن عسکری سلام الله
علیه. اصلا این واقعا این یعنی محبت این کسی که یکیش اینه، یکیش اینه که امام عصر ناظر بر اعمال خودمون ببینیم. و مورد دیگر برای فرج دعا کنیم، اون روایت معروف و اکثر الدعا به تعجیل الفرج فا این ذالک فرجکم فا این ذالک فرجکم. شما وقتی دعا میکنید برای ظهور حضرت، برای اینکه موانع برطرف بشه حضرت رو پیدا بکنن این حرفا، این در حقیقت دارید برای خودتون دعا میکنید، این برای خلاصی خودتون. من فقط این رو عرض بکنم و دیگه تمام بکنم. جناب استاد صفایی عزیز، ما بارها باز هم توی این برنامه هم جای دیگه عرض کردیم و به نظرمونم میاد اینه ما از زیارت نامه ها، ادعیه ها، مناجات ها، دعاهایی که در رابطه با حضرات معصومین علیهم السلام هست نباید غافل بشیم. در اونجا نکته هایی هست که فهرست درس ماست، یعنی مشق زندگی ما تو اونا نوشته شده. یکی از اون چیزهایی که مشق زندگی ما هست در دعای مخصوص شب نیمه شعبانه، یعنی حالا من یه فرازی از این دعای شب نیمه سریع عرض میکنم.
اصلا در مفاتیح الجنان هم هست دیگه این دعا.
بله دعای معروفی هم هست و میخوننم امشب، مثل امشبی در مساجد در محافل این رو میخونم. ببینید چقدر زیباست، از ما چی میخواییم از خدا، یعنی این اوج دلدادگی رو انسان ببینه. عرض میکنیم اللهم و ادرک بنا ایامه و ظهوره و قیامه، خدایا با ما کاری کن طوری ما رو نگه دار که اگه توفیق داشته باشیم، سعادت داشته باشیم، ایام حضرت رو درک کنیم، ایام ظهورشون رو، ظهور حضرت رو درک کنیم و قیام حضرت رو درک کنیم. این یک. واجعلنا من انصاره، خدایا ما رو جز انصار واقعی امام زمان خودمون قرار بده، یعنی ما تاریخ دیگران رو نخونیم ولی خودمون یه مرتبه به انحراف کشیده بشیم، نه اونا درس ما واقعا انصار واقعی امام باشیم. و دیگه چی؟ این خیلی جالبیه، عرض میکنیم به خدای متعال، خدایا و اقرن سارنا بساره، خون ما با خون اونها رو حضرت رو در یک جا قرار بده، یعنی در یک میدان باشیم ما. وکتبنا فی اعوانه و خلصائه، ما رو جز کسانی قرار بده که بگیم کمک کار اماممون بودیم و جز کسانی بودیم که مخلصانه در رکاب اماممون قدم برداشتیم. و احینا فی دولته نائمین، خدایا ما رو زنده نگه دار تا از برکات و اون بزرگی های دولت حضرت مهدی علیه السلام متنعم بشیم و به صحبته غانمین ما هم غنیمت ببریم، غنیمت به معنای اینکه بهره مند بشیم با همراهی با حضرتمون. و به حقه قائمین، به حق امام زمانمون ما بلند خدمت کنیم و جهاد کنیم. و من سوء سالمین، این نکته آخره. و خدایا در این دوران غیبت که بدیها از سر و روی دنیا داره میبارند، ما از اینها در امان بمانیم
انشاءالله رب العالمین. سالمین غانمین. خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمی استاد بنیادی عزیز، استفاده کردیم و بهره بردیم و انشاءالله باز هم در شبهای دیگر، مناسبتهای دیگر در خدمت شما باشیم و بهره ببریم و استفاده کنیم از کلام ناب معصومین صلوات الله علیه اجمعین. خب همراهان گرامی و بینندگان عزیز و ارجمند ویژه برنامه ربیع الانام، میرسیم به بخش پایانی و بخش خب قطعا جذاب برنامه. عزیزانی که شرکت کردن، هر کسی که شرکت کرد در مسابقه ما یک کد بهش ارسال میشه از عدد 3000 تا 4322. انشالله قرعه کشی به صورت سیستمی انجام میشه، به صورت رندوم. یکی یکی انشالله دوستان قرعه کشی رو انجام میدن. ابتدا سه نفری که 255000 تومان رو قرار برنده بشن، یک نفر یک نفر انشالله دوستان عدد رو وارد میکنن و سیستم انتخاب خواهد کرد. خب اولین شرکت کننده رو بی زحمت با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 3151 کد 3151، اولین برنده 255000 تومانی ما هستن. و دومین نفر با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، 3342. و اما سومین نفری که 255000 تومان رو برنده می شوند، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بره کد 2200 4269. خب این سه نفر، سه عزیز 255000 تومان رو برنده شدن. حالا میریم سراغ قرعه کشی 1,189,000 تومانی. احیانا اگر تکراری شد عزیزان دوباره قرعه کشی میکنن کد رو، احیانا، حالا درصدش پایینه. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، چهار رومی نفر، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بله 3202 عزیزی هستن که اون جایزه 1,189,000 تومانی رو امشب برنده شدن و انشالله عزیزان باشون تماس میگیرن، ارتباط میگیرن و حالا شماره حساب انشالله رد و بدل میشه و تا فردا شب واریز میشه به حسابشون این مبلغ که تبرکیست و به نام نامی حضرت خواهد بود. خب از همه شما عزیزان التماس دعای فرج، دعای خیر داریم. شب بسیار عزیزیست، شب بسیار مبارک و خجسته است. قطعا ما و خدمتگزاران به اهل بیت و خدمتگزاران به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در شبکه‌ای که به نام حضرت هست از دعای خیرتون فراموش نخواهید کرد. و ما هم عرضه می‌داریم که هر روز روز نیمه شعبان عاشق است، هر روز انتظار فرج تا وصال تو. اللهم ارن الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة وكن ناظری بنظرة مني الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشتد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. تا فردا شب شما عزیزان رو به ایزد منان میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
روز میلاد تو روز آرزوهاست، توی شهر سامره چه شوری برپاست، تو میونه آغوش نرجس خاتون، خنده بر روی لب حضرت زهراست. تو میونه آغوش نرجس خاتون، خنده بر روی لب حضرت زهراست.
تو که برگردی گره هوا میشه، دنیا زیبا میشه، غصه و غم میره، شادی برپا میشه. ای درمان دردم، من رو بر تو کردم، میشه زنده باشم تا دورت بگردم. العجل یا مولا، العجل یا مولا، العجل یا مولا، العجل یا مولا.
صوت زیبای دعا تو دوست دارم، نماز نیمه شبا تو دوست دارم. من اگه منتظر واقعی نیستم، به خدا منتظرات و دوست دارم. من اگه منتظر واقعی نیستم، به خدا منتظرات و دوست دارم.
تو که برگردی قطر دریا میشه، عشق معنا میشه، سر بلندی میاد، میشه.
ای صحرا نشینم، یار بی‌قرینم، میشه زنده باشم رویت را ببینم. العجل یا مولا، العجل یا مولا، العجل یا مولا، العجل یا مولا.